22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه یک شنبه سوم اردیبهشت 1402 شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جنبالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه. پیش از هر چیز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم رضا و درود به شما همراهان رادیو فردا. در حالی که اعتراض ها به دادگاه و همچنین حکم صادر شده در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی ادامه دارد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از این حکم دفاع کرد و آن را عادلانه خواند. وحید جلالزاده روز یک شنبه به باشگاه خبرنگاران گفت: ما به قوه قضاییه اعتماد داریم و این رأی را عادلانه می‌دانیم. خانواده جان باختگان این هواپیما بارها دادگاه تشکیل شده را نمایشی خوانده اند و حتی در جریان دادگاه نیز بیش از 70 شاکی از ادامه شکایت خود در این دادگاه انصراف دادند. بر اساس رأی نهایی دادگاه رسیدگی به این پرونده، 13 نفر که هویت آنها اعلام نشده به چند سال حبس محکوم شدند. انتشار تصاویر و ویدیوهایی از وضعیت ابوالفضل امیر عطایی، نوجوانی که در جریان اعتراضات سراسری از ناحیه سر هدف قرار گرفت، با موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. تصاویری از بدن فلج این نوجوان 16 ساله منتشر شده و بنابر گزارش‌ها در حال حاضر فقط چشمان او حرکت می‌کند. این نوجوان 30 شهریور پارسال در جریان اعتراضات شهر ری هدف قرار گرفت و یک گلوله گاز اشکاور از فاصله نزدیک به جمجمه او شلیک شد. چند روز بیشتر نیز رسانه‌های کرد گزارشی از وضعیت هستی حسین پناهی، دختر نوجوانی که در کردستان با ضربه باتون ماموران به اغما رفت، منتشر کردند. در جریان اعتراضات سراسری در ایران، حدود 70 کودک و نوجوان کشته و شمار زیادی زخمی یا بازداشت شدند. مسابقه فوتبال بین دو تیم استقلال و پرسپولیس بار دیگر بدون حضور زنان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شماری از زنان و دختران روز یک شنبه به مقابل ورزشگاه آزادی رفته بودند، اما ماموران انتظامی آنها را از محل دور کردند. در سالهای اخیر و در پی فشارهای بین المللی، مقامهای جمهوری اسلامی بارها وعده داده اند به تماشاگران زن نیز اجازه ورود به ورزشگاه ها داده خواهد شد، اما بجز چند مسابقه ملی این وعده عملی نشده است. مسابقه روز یک شنبه بین دو تیم پایتخت سرانجام با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. آمریکا اقدام جمهوری آذربایجان در راه اندازی یک پست مرزی در تنها مسیر زمینی به سوی منطقه قره‌باغ را نگران کننده خواند. به نوشته بیانیه وزارت خارجه آمریکا، ایجاد ایست بازرسی در گذرگاه لاچین میتواند تلاش‌ها در روند صلح را تضعیف کند. جمهوری آذربایجان روز یک شنبه اعلام کرد در ابتدای گذرگاه لاچین در نزدیکی مرز ارمنستان یک پست کنترل مرزی راه اندازی کرده است. گذرگاه لاچین تنها مسیر زمینی برای عبور ارمنی‌های آذربایجان به سوی قره‌باغ کوهستانی است. تنش بین آذربایجان و ارمنستان در هفته‌های اخیر بار دیگر تشدید شده است. حسن مومنی رئیس پلیس راهور اعلام کرد در تعطیلات عید فطر 116 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شدند. به گفته او در تصادفات 4 روز اخیر 1600 نفر هم زخمی شدند. پیش از این نیز آمار کشته شدگان تصادفات نوروزی امسال 1165 نفر اعلام شده بود. استاندارد نبودن جاده‌ها و کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی نقشی مهم در تصادفات مرگبار دارند. بنابر آمار رسمی، سالانه دست کم 17,000 نفر در ایران در تصادفات خودروها کشته می شوند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. مروری کوتاه داشته باشیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه نافرمانی های مدنی در ایران در قالب مبارزه با حجاب اجباری. اعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروشیمی روز یکشنبه وارد سومین روز خود شد. و شهرآورد پایتخت در غیاب زنان تماشاگر با پیروزی سرخپوشان به پایان رسید. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. احمد آوایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، درباره آخرین وضعیت گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی میگوید جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که وارد برجام شود، چرا که به گفته او بعد از اعتراضات اخیر در کشور، غرب احساس می‌کند ایران تضعیف شده است. این نماینده مجلس تصریح کرده که ایران می‌تواند در مقطعی با انعطاف بیشتری وارد گفتگوهای هسته‌ای شود و امتیاز بگیرد. در همین زمینه ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، رو در خصوص ارزیابی این نماینده مجلس پرسیدم.
غرب به چند دلیله که باب مذاکرات رو بازگشایی نکرده. یکی از اونها بله همین اعتراضات داخل ایران هست که باعث شده فشارهای خارجی، به خصوص ایرانیانی که در کشورهای خارج زندگی میکنند و به دولتهای ذینفع خودشون اونجا فشار مضاعفی رو وارد میکنند که مبادا با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشن، اینها همه با هم دست به دست هم داده بره و باعث شده که کشورهای غربی علاقه ای نداشته باشد. اینا همه از یک طرفه. یه طرف دیگه ماجرا هم این هست که تقریبا 7 ماه 8 ماه قبل این کشورهای غربی بودن که به دنبال جمهوری اسلامی میدویدن و همه گونه راهگشایی براشون انجام دادن، ولی جمهوری اسلامی ناز میکرد و علاقمندی به برگزاری برجام نداشت، برای اینکه خب یا توی ذهن خودشون میپروروندن که میتونن یک برنامه بهتری از غرب بگیرن، یا اینکه فکر میکردن اگر ماجرا رو بخوان چشش بدن و ادامه بدن میتونن کشورهای غربی رو در یک عمل انجام شده مثل غنی‌سازی 90% داشته باشن که اون موقع دیگه به غرب بگن هر چی ما میگیم شما باید قبول کنید.
آقای سمیعی، به هر حال میدونیم که منافع ملی برای قدرت‌های جهانی از جمله کشورهای غربی در خصوص به نتیجه رسیدن برجام مهمتر از وضعیت سیاسی داخل ایران هست.
درست می‌فرمایید، منافع ملی اهمیتش بالاتر هست، ولی منافع ملی خودشون یکی هم برای اون دولت مردان این هست که مجدداً بتونن به مقام خودشون انتخاب بشن. وقتی گروه‌های پر سر و صدایی در مملکت خودشون وجود دارن که با رسانه ها در ارتباط هستن و میتونن برای اون دولت مردان دردسر ایجاد بکنن و در انتخابات بعدی به مخالفین اونها رأی بدن یا مخالفین اونها بیان حمایت بکنن، اون موقع هست که اون دولت ها منافع ملی خودشون رو در این میبینن که با این اعتراضات داخل ایران هم همصدا بشن. نمونه بارزش رو خدمتتون عرض میکنم، کانادا. تا زمانی که حزب محافظه‌کار کانادا که الان در قدرت نیست پافشاری نکرده بود بر اثر به خاطر مسئله گذاشتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی و غیره، دولت آقای ترودو به صورت کجدار مریض رفتار میکرد، ولی وقتی که اونها آمدند و اون فشار رو گذاشتن، اونم به خاطر فشار بیرونی مردم، دولت ترودو هم مجبور شد اومد و نقطه نظر خودش رو عوض کرد. بله، منافع ملی زینف هست، ولی منافع ملی رو هم در بقای خودشون هم میبینن دولت ها.
آقای سمیعی، این آقای احمد آوایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، به یک مسئله دیگه هم اشاره میکنه و میگه که ایران در مقطعی میتونست انعطاف بیشتری داشته باشه در گفتگوها و امتیاز بیشتری بگیره. به نظر شما اشاره این نماینده مجلس به کدوم مقطع زمانی است؟
مقطعی که هنوز دولت آقای روحانی در ایران سر کار بود، دولت آقای بایدن تازه آمده بود بر مسند قدرت و علاقمندی زیادی بین دولت مردان امریکایی و اروپایی وجود داشت که بتونن مسئله برجام رو هر چه زودتر جمع‌بندی بکنن و به نتیجه برسن. اون موقع بود که خیلی امتیازات بالاتری رو هم داده بودن بر اساس اون چیزی که الان به بیرون درج کرده، خیلی امتیازات فراتر از اون چیزی که الان در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتن داده بودن، ولی اون موقع علاقمندی درونی و داخلی در جمهوری اسلامی وجود نداشت که خب میخواستن که دولت عوض بشه تا یک دولت همسوتر بیاد و اون اعتبار موفقیت برجام رو به دست بگیره، و اون موقعیت بود که بله از بین رفت و الان خب برای من جالب توجهه که آقای آوایی اینو داره بهش اذعان میکنه.
آقای سمیعی، به هر حال آنچه که در ظاهر الان داریم میبینیم یک سری توافقات بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دست اومده و دارن بر روی مسئله پادمان کار میکنن. از طرف دیگه روابط سیاسی ایران و عربستان داره دوباره برقرار میشه. چه ابزارها و شرایط دیگری الان نیاز هست که این گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی دوباره شروع بشه؟
ببینید، مشکل اصلی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی هم با آژانس بین‌المللی هم با کشورهای غربی یه حالت موش و گربه بازی رو راه انداخته و تمام مدت در رو در رو با مقامات آژانس یه چیزی رو بیان میکنن، پشت سر اونها یه چیز دیگه ای رو میگن. به فرض میگن بعد ما موافقت کردیم دوربین ها مجددا روشن بشن، ولی بعد میان میگن که نخیر، دوربین ها در موقعیت های جدید روشن خواهد شد. خب ببینید، این عدم راستگویی و اینکه جلو یه چیزی میگن پشت سر یه چیزی میگن، این مسئله رو بغرنج میکنه و به آژانس اون قوت قلب رو نمیده که با جمهوری اسلامی میشه درست به تعامل رسید. به همون خاطر اونا اون شک و شبهه های خودشون رو به شورای حکام منتقل میکنن، به کشورهای غربی منتقل میکنن و همین این باعث میشه که این مسئله هیچ وقت به نتیجه نرسه. ممکنه که در داخل جمهوری اسلامی یه علاقمندی خاصی وجود داره که این مسئله رو همینجوری بلا تکلیف بذارن که ازش بتونن هم استفاده داخلی بکنن، هم به مردم بگن که این تحریم هاست که باعث میشه ما وضعیت اقتصادی بدی داشته باشیم و ضمناً کار خودشون هم از پیش ببرن.
شایان سمیعی، کارشناس روابط بین ملل در واشنگتن بود.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما حساس‌ترین بازی لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه بین تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و زنان بار دیگر اجازه تماشای 100 شهرآورد فوتبال تهران را نیافتند. این بازی 1-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. هفته گذشته حمید سجادی وزیر ورزش درباره حضور زنان در دربی پایتخت گفته بود که این امر به کار تخصصی و رسیدگی نیاز دارد. فیفا طی سالیان اخیر به صورت رسمی بر حضور آزادانه زنان در همه ورزشگاه‌ها و بدون محدودیت تاکید کرده، اما فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هر بار مناسب نبودن زیرساخت‌ها را بهانه‌ای برای عدم صدور مجوز قرار داده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستن. مهدی، سلام بر تو، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. داربی حساس و صدم دو تیم سرشناس پایتخت این بار هم بدون حضور زنان برگزار شد و طبق معمول بهانه‌هایی که گفته میشه آماده نبودن زیرساخت‌ها مطرح شد. نظرت رو می‌شنویم.
درود جزا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. به راستی تحقیرآمیز و تأسف‌آوره که بعد از ماها مبارزه مردم ایران در اعتراضاتی که زن زندگی آزادی نام داره، می‌بینیم که اصلا زنان رو حتی دیگه به صورت گزینشی نمایشی هم راه نمیدن ورزشگاه و جمعیتی از مردان علاوه بر این که بلیت ها رو به سرعت خریداری میکنن، بازار سیاه هم پدید میاد. اینا تأسف آوره. و در طرف مقابل آقای جمالی، جمهوری اسلامی رو آورده به تماشاگر سازی، یعنی از جام جهانی این کارو کردن، ادعی رو از افراد بسیجی و نیروهای معتمد خودشون تحت عنوان تماشاگر فرستادن قطر که سکوها رو در اختیار داشته باشن. در همین شهرآورد هم میبینیم که 15,000 تا بلیت فروخته میشه، اما 40,000 نفر حداقل در ورزشگاه حضور دارن. اون افراد دیگه کسایی هستن که قرار هم سکوها رو کنترل کنن. همین که نشون داده بشه که در واقع جمعیت اومده ورزشگاه، اما فقط اقلیتی از اونها تماشاگر واقعی فوتبال بودن و بین اونها همونطور که اشاره کردید زنی حضور نداشتن.
مهدی، در کنار حساسیت‌های بالای حکومتی که در قبال حضور زنان تماشاگر در بازی‌های فوتبال در ایران وجود داره، اما این حساسیت برای مخصوصاً همین شهرآورد تهران به نظر میرسه که خیلی بالاتره و بعید به نظر میرسه که در نهایت مسئولان به این زودی اجازه دیدن این بازی رو برای زنان صادر کنن، چرا که قبلاً دیدیم مثلا برای برخی از بازی‌ها به صورت محدود زنان اجازه حضور در ورزشگاه رو پیدا کردن برای این دو تیم پایتخت.
و با گذشت سالها از این محدودیت‌ها و تغییر مکرر قوانین، گاهی دخترها میان جلوی استادیوم یه تعداد میرن داخل، گاهی بازیکن‌های تیم ملی زنان رو راه میدن، گاهی واقعا بلیت فروختن، گاهی گزینشی وارد کردن، الان هم که کلا درا رو بستن به روی زنان، هنوز حتی مشخص نیست که کی داره تصمیم میگیره. فدراسیون فوتبال که نیست، وزارت ورزش هم نیست، شورای تامین نیست، سپاه پاسداران به احتمال زیاد هست، اما چرا اعلام نمیشه که چه کسی داره این تصمیم رو میگیره؟ فیفا هم کلا موضوع رها کرده و میگه که ما دخالت کردیم و بعد از 40 سال، هر بار از اینفانتینو میپرسن همینا میگه ما کاری کردیم که بعد از 40 سال زنان در ایران اومدن استادیوم، و دیگه بیش از این همو توضیحی نمیده و باشگاه ها هم تقلایی نمی کنن و ما ندیدیم که حتی بازیکنان هم در این زمینه استوری بزنن و خواستار حضور زنان در ورزشگاه بشن، و به همین ترتیب این بازی کاملا مردانه برگزار شد و دیدیم که اون جمعیت ناوارد و تماشاگر نما علارغم اینکه اعلام شده بود طبقه دوم خطرناکه، هجوم برده بودن طبقه دوم و بعد میان بهشون میگن که نه این خطرناکه، ممکنه ریزش کنه. وضعیت تاسف‌آوری بود واقعا. دوباره نیمه دوم هجوم آوردن به طبقه اول و به همین ترتیب اتفاقات غیر فوتبالی که بر فوتبال ایران حکفرماست، علاوه بر این رضا جان، فروپاشی تعدادی از سکوهای طبقه اول که میلگرت ها از وش زد بیرون، سیمان و سنگ و خب این استادیوم کلنگی عمرشو کرده، ولی هیچ برنامه‌ای برای احداث استادیوم در نظام جمهوری اسلامی وجود نداره برای جایگزینی ورزشگاه آزادی که خدمات زیادی رو به ورزش ایران ارائه کرده، ولی ضرورت داره که تا قبل از فروپاشی و بروز یک فاجعه بزرگ استادیوم دیگری جایگزین بشه.
متی، البته در پایان این مجله ما در برنامه رادیویی تماشاگران به طور کامل به بررسی فنی این بازی پرداختیم، اما اگر خیلی کوتاه بخوای بگی از نظر فنی بازی امروز شهرآورد چیزی برای ارائه داشت که به فوتبال ملی ایران کمک کنه؟
فقط میشه گفت که در واقع اون بزنگاه رو پرسپولیس برد، از موقعیتش استفاده کرد، توپ وارد دروازه شد. خب ساپینتو هم جو مختص این مسابقه رو نمیشناسه و طبیعتاً یحیی گل محمدی زندگی کرده با داربی و تونست شطرنج شهرآورد رو ببره، ولی مسئله تیم ملی واقعا فوتبال ما بارور نیست. من میبینیم که بازیکنان پا به سن گذاشته و با تجربه هم که تأثیر گذارن، تو همین بازی هم خب ترابی پاسو داد و ایسال کثیر گلو زد و بقیه بازیکنان کلیدی هم به همین ترتیب. یعنی ما جوانی رو در فوتبال لیگمون نمیبینیم که شکوفا بشه در حد جام ملت‌هایی باشه که خب چند ماه دیگه قراره برگزار بشه.
بسیار ممنونم. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود و ارزیابی داشت به موضوع عدم حضور زنان در حساس‌ترین بازی لیگ برتر فوتبال ایران، صدومین داربی پایتخت که روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمام داروهایی که در داخل ایران تولید می شود همه رو به مصرف لبنان و سوریه و یمن و غیره و غیره تجویز می کند. اگر همین چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام شود، ملت ایران کسب دارو ندارند. داروی زیادی در ایران تولید می شود، اما متاسفانه گفتم که چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است، اما سپاه پاسداران حلال می داند. از مردم خودش، از کشور خودش می گیرند، صرف ترور و تروریست های بین المللی می کنند. داروهای تمام ایران و حق ملت ایران هست به سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و غیره و غیره قاچاق می برند که مردم امروز دچار کمبود دارو هستند در ایران.
الان یه ویدیویی دیدم که به یه مدرسه حمله شیمیایی شده بود و یه مادر بیچاره هم هی زاری میکرد و ناراحت بود برای بچه‌ش و نمیتونست بچه‌ش رو ببینه چون در مدرسه ها بسته بوده. بعد حسین حسین میکرد، میگفت یا حسین یا حسین یا حسین. مادر عزیزم، مادر گرامی، من خیلی متاسفم مشکلی که براتون پیش اومده، ولی با حسین حسین گفتن در واقع دارید صداشو میزنید. همین حسینیا و حیدران که این بلا سر بچهای ما آوردن و تا حالا آوردن. یه خورده خواهش میکنم بیدار شید، دیگه بسته. این حسین اگه میخواست کاری بکنه برای شماها، این ذلت برای ما وجود نمی آورد.
برها اومده که آقای حسن روحانی رئیس جمهور سابق اصرار بر برگزاری رفراندوم داره برای مسئله حجاب. این اصرار بر برگزاری رفراندوم نشانه از این نداره که ایشون خیلی آدم دموکراتیه یا خیلی آدم خوبیه یا خیلی برای شرایط مردم ایران ارزش قائله، چون ایشون 8 سال که رئیس جمهور بود فقط دروغ گفت. این نشانه ترس و وحشت افرادی مثل حسن روحانی از شرایط وخیم امروز و درک بهتر نسبت به دولت ابراهیم رئیسی از شرایط روز.
الو، من می‌خواستم بگم برای بی‌حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیارا که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنا حمله کنم. این آتش به اختیارا، من فکر می‌کنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه تاریخی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
اما نبرد پویای زنان ایرانی بی حجاب با جمهوری اسلامی در کنار واکنش‌های حکومتی همچنان در جریان است. نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی هم در شبان روز گذشته در واکنش به گسترش نافرمانی مدنی زنان و بی‌اعتنایی آنها به رعایت حجاب اجباری به پلمپ برخی واحدهای تجاری، ورزشی و صنفی ادامه دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از الهه روانشاد.
حقوقدانان بر سر این مسئله که پلمب اماکن کسب به دلیل حضور بی‌حجاب‌ها در آنها با موازین حقوقی و قانونی مغایرت دارد متفق القولند، ضمن آنکه قانون حجاب جمهوری اسلامی را نیز با قانون اساسی خودش در تضاد کامل می‌دانند. با این وجود اما پلمب واحدهای تجاری، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و اماکن گردشگری همچنان در کشور ادامه دارد. آنچه که از روز شنبه گذشته با تهدید احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی آغاز شد. تهدید او اما زنان را به هراس نینداخت و نه تنها بی حجاب ماندند بلکه تصاویرشان را نیز منتشر کردند. حکومت و نیروهایش نیز در شهرهای مختلف اقدام به پلمب بسیاری از اماکن تجاری و صنفی کرد تا آنها را وادار کند که زنان بدون حجاب را نپذیرند. به گفته خسرو رزمجویی فرمانده انتظامی جهرم، در این شهر 26 واحد صنفی پلمب شدند، از 63 واحد تعهد گرفته شده و به 158 واحد نیز تذکر داده شده است. فرمانده انتظامی جهرم در ادامه گفته است که متصدیان واحدهای صنفی پلمب شده به مراجع قضایی معرفی شدند. در رشت نیز به جز پلمب فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی، یک مرکز روانشناختی به دلیل برگزاری کلاس مختلط پلمب شده است و مدیرش به مراجع قضایی معرفی شده است. در تهران نیز یک رستوران متعلق به امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال کشور، که در اجاره شخص دیگری است پلمب شده است. اما چرا جمهوری اسلامی به رغم استقامت زنان در برابر حجاب اجباری به پلمب کسب و کارها روی آورده است؟ فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی، به رادیو فردا میگوید اقدامات جمهوری اسلامی یا یک خودکشی سیاسی است و یا طرحی دیگر در کار است.
توجه به در نظر گرفتن سابقه جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات علیه خودش، من فکر میکنم این کمی عجیب هست که الان به خصوص در انقلاب زن زندگی آزادی که مسئله حجاب برای مردم دیگه نه وجاهتی داره و نه مقبولیتی، همچنان جمهوری اسلامی داره سعی میکنه بر طبل اجبار علیه این قضیه بکوبه. ما شاید باید دو تئوری رو در نظر بگیریم: یا جمهوری اسلامی در حال یک خودکشی عقیدتی، ایدئولوژیکی و سیاسی هست به خاطر اینکه هسته اصولگرا واقعا دیگه نمیتونه تحمل کنه، یا یک احتمال دیگه‌ای که وجود داره اینه که از سوی اصولگرا داره سعی میکنه اینقدر مسئله حجاب رو بر مردم سختگیرانه تحمیل کنه که به جای اینکه انقلاب به براندازی برسه، یک جمعی از همین جمهوری اسلامی، یک جناح دیگری از اون بیان و نقش ناجی رو بازی کنن و مسئله حجاب رو از این حالت سختگیرانه پایین بیارن تا به این ترتیب بتونند از طریق یک استحاله جمهوری اسلامی رو نجات بدند.
آن دست از زنان ایرانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، آن را تنها خواسته خود نمی دانند و می گویند که خواستار تغییر حکومت هستند. جواد عباسی توللی، روزنامه نگار سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا می گوید جمهوری اسلامی با این پلمب های واحد های صنفی خود را به سوی سرنگونی سوق می دهد.
سران جمهوری اسلامی به دلیل اینکه روش دیگری به جز سرکوب و ارعاب برای پاسخگویی به مطالبات مردم نمیشناسند، این بار هم در برابر نافرمانی مدنی زنان راه برخورد با کاسبان و مغازه‌داران رو انتخاب کردند و من فکر میکنم حکومت ایران با این اقدام، یعنی حمله به کسب و کار مردم، بیش از پیش به نارضایتی عمومی دامن میزنه و به دلیل اینکه سران نظام شناخت دقیقی از فضای اعتراضی و وضعیت اکنون جامعه ایران ندارن، یا به عبارت دیگه شمع سیاسی کافی برای مدیریت کشور ندارند، حمله به محل کسب مردم، تعطیلی مراکز خرید به نوعی میتونه بیش از پیش طبقه متوسط شهری رو وادار به اعتراض کنه و در نهایت جمهوری اسلامی با این اقدام زمین ساز سرنگونی خودش به دست مردم خواهد بود.
نبرد میان زنان ایرانی غیر باورمند به حجاب و جمهوری اسلامی و سرانجام آن از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در کانون توجه جهانیان بوده است. جواد عباسی توللی:
حکومت جمهوری اسلامی بیش از 44 ساله که دنبال بیچهره کردن زنان و حذف اونها از عرصه‌های عمومی هست، اما زنان ایرانی امروز در یک همبستگی بی‌نظیر به حجاب اجباری حکومت نگفتن. از اونجایی که جمهوری اسلامی اساساً پاسخی در برابر مطالبات زنان از جمله مسئله حجاب اجباری نداره، من فکر می‌کنم در نهایت حکومت در برابر تن ندادن زنان ایرانی به حجاب اجباری ناچار به عقب نشینی خواهد شد.
در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بی‌حجابی، دادستان اصفهان روز جمعه خبر داد که تفاهم‌نامه‌ای میان سپاه پاسداران، دادگستری و ستاد امر به معروف این استان امضا شده تا تیم‌های برخورد با کشف حجاب در اماکن عمومی تشکیل شود. پلمب صدها محل کسب در روزهای اخیر در شهرهای دیگر ایران نیز ادامه داشته و روزی نیست که خبری در این باره منتشر نشود. با این حال این مبارزه مدنی همچنان به تمام معنا ادامه دارد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اما ناصر پاکدامن، اقتصاددان و نویسنده و از اعضای پیشین کانون نویسندگان ایران، در 92 سالگی بر اثر سرطان در بیمارستانی در پاریس درگذشت. آقای پاکدامن در دوران دانشجویی در گروه های دانشجویی فعال بود و پیش از انقلاب در دانشگاه تهران تدریس میکرد و از بنیانگذاران سازمان ملی دانشگاهیان هم بود. در همین باره بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
باز هم پاریس شد خانه آخر یکی دیگر از روشنفکران ایرانی. این بار ناصر پاکدامن در پاریس چشم از جهان فرو بست. مرگ در تبعید، مرگ در پاریس. ناصر پاکدامن، روشنفکر، نویسنده، استاد اقتصاد و عضو کانون نویسندگان ایران، حالا نام او هم قرار گرفت کنار صادق هدایت، غلام حسین ساعدی، شاهرخ مسکوب و بسیار دیگری از روشنفکرانی که در دوره‌های مختلف به این شهر پناه بردند و همانجا برای همیشه آرام گرفتند. ناصر پاکدامن متولد 1311. در تنها مصاحبه مفصلی که از او در تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد به جا مانده، درباره خودش میگوید از نسلی است که وقتی پا به مدرسه گذاشت، رضا شاه از ایران رفته بود و او تنها منظره های مبهمی در خاطرش از آن روزها دارد. او بعدها به مدرسه دارالفنون رفت و بعد هم رشته حقوق را در دانشگاه تهران به اتمام رساند و برای ادامه تحصیل سال 1334 راهی پاریس شد. درباره پاریس آن دوره هم در همین مصاحبه میگوید اینجا هیچ فعالیتی در اروپا نبود، تقریبا همه چیز کساد بود و ما شروع کردیم که اتحادیه دانشجویان را راه بیاندازیم، اتحادیه دانشجویانی که آن دوره سنتاً مصدقی بود و مستقل از توده‌ای ها. کاظم کردمانی نویسنده، جامعه شناس و از دوستان نزدیک ناصر پاکدامن در همین باره.
من فکر میکنم از ناشناخته ترین جنبه های فعالیت روشنفکران ایران در دوران پیش از انقلاب که هنوز خیلی ناشناخته مونده، که اتفاقا نشون میده روشنفکران به اصطلاح سکولار بسیار فعال بودن و اینطوری نبودی که از روز اول آدما به زیر به اصطلاح پرچم آقای خمینی برن، این دانشگاهیان مستقل ایران هست که ناصر پاکدامن جزء بنیانگذارانش بوده. فرانسه که آمده جزء نخستین به اصطلاح کسانی است که در سازمان دانشجویی رو در فرانسه سازماندهی میکنن و نشریه فرهنگی اجتماعی بیرون دادن به اسم نامه پارسی که بعدا به پیشنهاد خود ناصر پاکدامن و دیگر دوستان شد، نظیر حمید عنایت و منوچهر هزارخانی، اون دوستان اون دورشون در واقع تبدیل شد به نشریه کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در خارج. سالها
ناصر پاکدامن بعد از اتمام تحصیلاتش در پاریس دوام نیاورد و دوباره به ایران بازگشت. فعالیت خودش در کانون نویسندگان را هم همان ماه ها آغاز کرد و در آذر ماه 57 دستگیر، اما پس از مدت کوتاهی آزاد شد. ناصر پاکدامن از جمله استادانی بود که با وقوع انقلاب از دانشگاه اخراج و مجبور به ترک وطن شدند. کاظم کردوانی:
زمانی که ایران برگشت خب سابق خیلی اذیت کرد، به سادگی هم نتونست در دانشگاه به سراغ وارد بشه. در تمام دورانی هم که در دانشگاه تهران درس میداد همیشه زیر نظر ساواک بود و به قول معروف همیشه حواسشون جمع بود به ناصر. در دوره‌ای که به سراغ منجر شد به انقلاب، ناصر پاکدامن جز نخستین کسایی بود که در واقع در فعال کردن کانون نویسندگان شرکت کرد. در اعلامیه بسیار مهمی که در اون دوران اینها منتشر کردن بسیار مهم بود و بعد جز هیئت دبیران کانون نویسندگان بود، بعد که به دفتر کانون نویسندگان در سال به اصطلاح بعد از انقلاب حمله کردن اینا، باز ناصر پاکدامن، چنار روشن گلشیری و دیگر دوستان ما در واقع سعی میکردن که کانون رو زنده نگه دارن. بعد همونطوری که میدونید خود زمانی هم که آمد خارج، باز به اصطلاح بیکار نشست، آخرین لحظه‌ای که میتونست در زندگی کار بکنه کار کرد. راه اندازی به اصطلاح نشریه چشم‌انداز بود که نشریه به اصطلاح وزین فرهنگی سیاسی اجتماعی بود، بعد کتابش راجع به قتل کسروی و بعد کاری که رو کارهای به اصطلاح نامه‌های صادق هدایت به شهید دورایی نوشته بود. تو این زمینه‌ها شما نگاه بکنید کارهای بسیار بکری ناصر پاکدامن کرده.
آقای کردوانی در ادامه این مصاحبه از کتاب آمارنامه اقتصاد ایران در آغاز جنگ جهانی دوم به عنوان یکی دیگر از کتاب‌های مهم به جا مانده از او نام برد.
یکی از کارهای مهمی که هنوز منتشر نشده در کنار کارهایی که در حوزه اقتصاد کرده، خب کار راجبه سیسموندی جز اولین نفرهایی است که در ایران راجبه اون اقتصاددان بزرگ سیسموندی کار کرده. بعد یه کاری در حوزه به اصطلاح، این فیلم کم تنها کاری است که راجع به دوران اقتصاد ایران در دوران رضا شاه بسیار کار مهمی کرده که تیکایی از اون رو به صورت جزوه زمانی که در دانشگاه درس میداده من به اصطلاح پخش کرده، ولی بخش اعظم اون کتاب آماده هم شده که امیدوارم تا حالا چاپ نشده، امیدوارم که از این به بعد هر چه سریعتر بشود که این کتاب چاپ بشه. ولی ناصر پاکدامن، آخرین کلام رو شاید بگم، ناصر پاکدامن جز کسان، جز روشنفکران و کسانی بود که اگر هیچ کاری هم یعنی توانی این نداشت بکنه، خود وجودش انسان ذی قیمتی بود و باعث دلگرمی بود.
ناصر پاکدامن از جمله بنیانگذاران کانون نویسندگان در تبعید، در دهه های گذشته جزو چهره های مطرح محافل ایرانی در پاریس بود که حالا بسیاری امروز دربارش گفتند و نوشتند که جای خالی او در پاریس دیگر با هیچ چیز پر نخواهد شد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 42022112113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما پایان بخش مجله شبانگاهی، برنامه ورزشی تماشاگران هست با اجرای سعید محمودی و پیر محمودی و مهسا باقری که به طور کامل به بررسی بازی صدومین داربی پایتخت پرداخته.
یه زندگی نرمال هر به هر کسی رو
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت
بس که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام به برنامه رادیوی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمودی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز یک شنبه سوم اردیبهشت ماه ویژه دربی صدومه سرخابی ها.
دربی صدومه سرخابی ها در حساس ترین بازی فصل.
گل سه امتیازی عیسی آل کثیر و صدرنشینی موقت شاگردان یحیی گل محمدی
و یک جای خالی بزرگ و تابلوی ورود ممنوع برای زنان تماشاگر.
دربی صدومه سرخابی های تهران که به دلیل جایگاه دو تیم در جدول و رقابت برای کسب عنوان قهرمانی از حساسیت بالایی برخوردار بود با برد یک گله پرسپولیس به پایان رسید.
دربی با وحید امیری با موفق وحید امیری پاس عالی ایشان که از داخل محبت سرت به خوشگل میره واسه گل اول. گل برای پرسپولیس.
عیسی آل کثیر مهاجم پرسپولیس دقیقه 50 تک گل پرسپولیس رو به ثمر رسوند و شاگردان یحیی گل محمدی در مسیر قهرمانی لیگ برتر مهمترین سه امتیاز فصل رو به دست آوردن و موقتاً به صدر جدول رفتن.
یخ بازی رو آب می‌کنه عیسی آل کثیر و یک بار سه پرسپولیس جلو میفته.
ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال در نشست خبری این بازی و با اشاره به اینکه تیمش بد شانس بود از داور بازی انتقاد کرد.
This referee either is a good referee, I like him.
داور خوبی
بود. But today all the faults against us.
همه خطاها علیه ما.
And you know, one fault here, one fault there, one fault there, one fault there. Stop our game, stop our dynamic.
And
everything in the derby do make the difference.
و همه چیز در دربی متفاوت.
صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم بعد از برد ارزشمند تیمش بشنویم.
تسلط بیشتری تو روی توپ باشیم و گردش توپ بهتری داشتیم تو نیم اول. چیزی که برای ما مهم بود گرفتن سه امتیاز بود. به نظرم از لحاظ ذهنی خودشون آماده کرده بودن که بازی رو با سه امتیاز تموم کنن.
اما دربی صدوم هم مثل سایر دربی ها غایبان بزرگی داشت. غایبانی به نام زنان تماشاگر که همچنان با تابلوی ورود زنان ممنوع مواجهند. دربی سرخابی ها که به بهانه بازسازی ورزشگاه آزادی قرار بود 15,000 تماشاگر مرد رو در خودش جا بده، پیش از شروع بازی حواشی خاص خودش رو داشت.
کلا تو 20 دقیقه کل بیلتا فروخته شد.
خیلی افتضاح بود.
90% بچه‌ها الان بلیت ندارن.
بازار خرید و فروش بلیت دربی در نزدیکای ورزشگاه هم داغ بود و بین 500,000 تومان تا 2 میلیون تومان به فروش رفت. سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در پاسخی عجیب به سوال درباره بازار سیاه بلیت‌های دربی گفته این نشون میده که فوتبال طرفداران زیادی داره. قضاوت دربی صدوم رو پیام حیدری بر عهده داشت. خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران پیش از دربی درباره داوری این بازی گفته بود من در بین تمام تماشاگران این بازی بیشتر از همه استرس دارم.
شاید اون کسی که تو این ورزشگاه از همه استرس بیشتر داره الان منم.
اما برای بررسی نحوه قضاوت پیام حیدری در این بازی پیشتر گفتگویی داشتیم با محمد رضا فقانی داور بین‌المللی فوتبال.
در مورد پیام حیدری به نظرم بازی خیلی خوبی رو قضاوت کرد. یه لول جدیدی از داوری خودشو به نمایش گذاشت که به نظرم میتونه جایگاه خیلی بهتری تو لیست داورای بین‌المللی اون داشته باشه. اتفاق بزرگی تو مسابقه نیفتاد. تمام صحنه‌ها رو نزدیک بود به لیست قضاوت کرد و شاید چند تا خطا وسط زمین اتفاق افتاد. اختیاری که میتونست بده و از اونها گذشت و بنابر مدیریت مسابقه میشه اینا رو قبول کرد. بازی خوبی برای پیام حیدری بود.
در پایان این بازی هم مهدی عبدی مهاجم پرسپولیس که مشغول شادی کردن بود با برخورد ماموران امنیتی مواجه شد که این موضوع باعث درگیری عبدی با ماموران شد. مهاجم پرسپولیس برای دقایقی بازداشت شد که البته با پادرمیانی افشین پیروانی مدیر پرسپولیس مجدداً آزاد شد. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره دربی صدام گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و کوروش بازیار مربی فوتبال از آلمان همراه ماست. آقای بازیار سلام، خوش اومدید به تماشاگران. دربی صدام سرخابی های تهران با برتری پرسپولیس میشه گفت در یکی از حساس ترین بازی فصل به پایان رسید. نظر شما در مورد این دربی چه هست و بازی رو چطور دیدید؟
ابتدا من بایستی به جای خالی دختران و زنان ایرانی علاقه‌مند به فوتبال اشاره کنم که جای خالیشون در استادیوم از آب تلویزیون به نظر و چشم بینندگان رسید. دوم هم جای خالی بچه‌هایی که جان و جهانشون رو ازشون گرفتن در اعتراضات اخیر، کسانی که طرفدار یکی از این دو تیم بودن و جنازه‌شون رو هم بعضن یا به خانواده‌شون تحویل ندادن و یا دیر تحویل دادن. پژمان قلی‌پور، آبان 98، محسن قائمی فر، حمیدرضا روحی و حسین نادربگی که هر دو چشمش رو ازش گرفتم، امروز گزارش رو فقط شنید و نتونست این بازی رو ببینه. با یاد و احترام به همه این عزیزان من میرم سر سوال شما. بازی دربی در همه جای دنیا حساسیتش به نباختن، دو تیم برای نباختن میان تا برای بردن، و دیدیم که امروزم شانس استقلال در نیمه اول بهتر بود، اما یه جمله معروف هست میگن وقتی شانس میاری باید ارزه استفاده کردن از شانس رو هم داشته باشی، که متاسفانه اون لحظه توپ قائدی نتونست از شانسش استفاده بکنه و من اسمشو بی ارزگی قائدی میدونم. شرایط بازی طوری بود که پرسپولیس میخواست استقلال رو یه جورایی کنترل بکنه، چون میدونست استقلال پرسینگ، توپربایی و ضد حمله داره و نمیتونه تمام 90 دقیقه رو اینجور در مقابل پرسپولیس بازی کنه. شاید در مقابل مثل کرمان بیاد و 6 گل بزنه، اما در مقابل پرسپولیس بدنسازیش، تاکتیکش فرق میکنه. تاکتیک دو تیم رو فوتبال دوستان میدونن، پرسپولیس به مالکیت توپ بیشتر علاقه‌منده و دوست داره با توپ بیشتر پاسکاری بکنه و دیدیم که در کنار سپاهان یکی از تیم‌هایی است که مالکیت بالایی داره. در مقابل استقلال توپ رو میده به حریف، پرسینگ میکنه، توپ رو بایی و میاد و به گل میرسه. بازی فاینورد آسی روم رو اگر دوستداران فوتبال دیده باشن میبینیم که دروازه‌بان فاینورد روی خط دروازه پاس عرضی و پاس رو به عقب میگیره، پاس عرضی میده به دفاع‌ها. چرا؟ چون میخواد که اون فشردگی آسی روم رو باز بکنه که فاینورد بتونه از لایه‌های دفاعی آسی روم رد بشه. و امروز دیدیم بازی رو به عقب پرسپولیس با بیرانوند در نیمه اول بسیار چشمگیر بود و میدونستن چطوری استقلال رو جلو بکشن. نیمه دوم دیگه نیمه مرگ و زندگی بود. دو تیم میدونستن یه تیم که به بازه از کورس قهرمانی عقب میمونه با توجه به بازی مستقیمی که در جدول لحاظ میشه. بنابراین دقیقه‌ای که پرسپولیس گل زد شاید برای پرسپولیس دقیقه خوبی نبود، چون بایستی تقریبا 40 دقیقه دفاع میکرد، اما برای استقلال دقیقه خوبی بود که به گل رسید، که متاسفانه همین فشارها و استرس باعث شد که روی بازی احساسی روی بیارن و توپای بلند رو در دستور کار قرار بدن. اما به هر جهت ما بایستی احترام بذاریم به زحمت دو تیم، به خصوص بازی خوبی که سعید مهری، محبی و قائدی در استقلال برای تیمشون انجام دادن.
آقای بازیار به سطر جدول و کورس برای قهرمانی اشاره کردین. خب این بازی خیلی نتیجهش در سرنوشت قهرمانی تأثیر داره. الان با توجه به این بردی که پرسپولیس کسب کرده، شانس این تیم رو برای قهرمانی چه میزان ارزیابی میکنید؟
فراموش نکنیم همین پرسپولیس سالی که با علی دایی میتونست قهرمان بشه، بازی آخرش رو به راه آهنی باخت که سقوط کرد به دست دوم. بنابراین در فوتبال هیچ چیزی از پیش تعیین شده و قابل پیش بینی نیست. پرسپولیسیا اگر میخوان قهرمان بشن هیچ امتیازی رو نبایستی از دست بدن، چرا که تیم رقیبشون سپاهان هم بازی های آسون تری داره و هم این که بسیار خوب و حرفه‌ای داره امتیاز میگیره. بنابراین شانس دست پرسپولیس، بایستی عرضه استفاده از شانس رو داشته باشن.
خیلی ممنون از شما کوروش بازیار، مربی فوتبال از آلمان، که مهمان امشب تماشاگران بودید.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.